مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده ارجمند. امروز سه شنبه 21 اکتبر سال 2008 است و من برادر یوسفی در استودیوی آزادی در شم با شما هستم.
سلام، من خیرمان بقوزاده از استودیوی شهری پراگ هستم. اینجا ساعت 6 شام است.
در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شب است و ما شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
و نخست به تازه‌ترین خبرهای روز توجه کنید که همکارم اسکندر خواجه میرزاده گرد آورده است.
امروز در شهر دوشنبه در یک نشست بین المللی بخشیده به تحکیم نظارت مرزها و مبارزه با حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر، پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان گفت تاجیکستان چنین می حسابد که مواد مخدر مثل تروریسم بین المللی و اکستریمیزم بدبختی گلوبالی می باشد و مبارزه بر ضد آنها وظیفه مهمترین جامعه جهانی است. امام علی رحمان بر این نظر است که بنیاد نیروگاه برقی آبی دشتیجوم در مرز تاجیکستان با افغانستان امکان می‌دهد که ساکنان منطقه شغل و درآمدی بر عوض کشت مواد مخدر پیدا کنند.
پیشنهاد ما اشتباه است. یک آبی بنیاد نیروگاه برقی آبی در دریای بلخ باید باشد. عضو کردن زمین‌های آبی در حدود افغانستان به دو هفته در بشد. اگر یک میلیون هکتار زمین یا یک میلیون هکتار زمین آبی شود،
امام علی رحمان افزود که کمک های کشورها برای حفظ و نظارت مرزهای این کشور با افغانستان که نزدیک به 1,500 کیلومتر امتداد دارد، در آن صورت مفید خواهد بود که وضع مرزبانان و شرایط زندگی آنها با معیارهای بین المللی مطابق کرده شود. فرمانده نظامی ایالات متحده آمریکا مایکل مالن آشکارا هشدار داده است که اگر حکومت عراق زیربنای سازش حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در این کشور را به تصویب نرساند، از احتمال دور نیست که پیامد امنیتی آن خیلی جدی خواهد بود. آدمیرال مالن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، همچنان گفت که ایران سعی دارد سازش مقام نیروها در عراق عملی نشود. مالن افزود 31 دکبر وکالت سازمان ملل متحد به پایان میرسد و فعلا نیروهای عراقی قدرت تامین امنیت در سراسر این کشور را ندارند. هدف از سازش تنظیم چارچوب قانونی حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق بعد از 31 دکبر سال 2008 است. امروز قزاقستان 30 مهندس نظامیش را از عراق بیرون کشید. وزارت مدافع قزاقستان میگوید اخراج نیروها با درخواست حکومت عراق و بهبود وضع امنیتی این کشور به وقوع پیوست. نظامیان قزاقستان در ماه آگوست سال 2003 در چارچوب ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا به عراق سفرور شده بودند. روسیه میخواهد از نو در بین ارمنستان و آذربایجان میانه روی کند. هنگام صحبت در یروان، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف گفت کشورش میخواهد میزبان مذاکرات صلح منطقه قره‌باغ کوهی میان رهبران ارمنستان و آذربایجان باشد. در نشست مطبوعاتی مشترک با پرزیدنت ارمنستان سر سرکیسیان، مدودف اظهار امید کرد که چنین مذاکرات به همین زودی ها تشکیل خواهد شد. ولایت قره‌باغ کوهی که در قلمرو آذربایجان است، سر از سالهای 92 عصر گذشته تحت تصرف جدایی‌خواهان ارمنی قرار دارد. در برخوردهای مسلحانه میان طرفها هزارها نفر جان خود را از دست دادند. دادگاه تجدید نظر افغانستان حکم اعدام روزنامه‌نگار متهم با کفر را به 20 سال زندان عوض کرد. پرویز کامبخش 24 ساله در ماه ینور از طرف دادگاه شهر شمالی مزار شریف به اعدام محکوم شده بود. در دوام 5 سال گذشته مقامات عربستان سعودی 991 نفر را با اتهام شرکت در حمله های تروریستی در قلمرو این مملکت بازداشت نمودند. شارحان این عمل عربستان را اقدام مهم در مبارزه با تروریسم ارزیابی می کنند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش می گوید که به فکر او نظر مردم آمریکا در مورد بیرون شوی کشورشان از بحران سراسری اقتصادی به تدریج مثبت می شود. اثنای صحبت با روزنامه‌نگاران که در ایالت لوئیزیانا بعد ملاقات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با صاحبکاران برپا شد، جورج بوش گفت و فکر او قبلا مردم را خوف فرا گرفته بود، ولی حاضر آرامی احساس می شود. به قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، مردم دیده ایستادند که با کوشش های حکومت و از جمله برنامه نجات مساوی با 700 میلیارد دلار وضع تغییر می یابد.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده. مختصری تازه ترین خبرهای این ساعت را تقدیم شما کرد. شنونده عزیز، مشروحی خبرها را از سامانه اینترنتی رادیو آزادی دنبال کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در نشر امروزه مجله شامگاهی شما را دعوت میکنیم به این مطالب توجه کنید.
خبرنگار جوان افغان پرویز کامبخش که برای توهین در حق دین اسلام متهم میشد، از جانب یک دادگاه تجدید نظر به 20 سال زندان محکوم شده است.
در ترکیه محاکمه 86 نفر با اتهام طراحی سوءقصدها، بمب‌گذاری‌ها و وجدان نمودن حزب حکیم عدالت و ترقیات شروع شد.
امام علی رحمان اقدامات جامعه جهانی در امر جلوگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر را ناکافی خوانده است.
و وزارت فرهنگ تاجیکستان امروز گفت جانبداری من این فعالیت جریان سلفیت در کشور است. و مطالب دیگری برنامه را در ادامه خواهید شنید. شنونده عزیز، امروز از جمله راجع به اظهار آمادگی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف برای میانجیگی در بحث سر قره‌باغ کوهی و امیدواری های صندوق بین المللی پول از تقویت اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی در سال آینده خواهیم شنید.
و این هم در شرایطی که غرب اروپا و هم اکنون مناطق همسایه تاجیکستان نیز از شدت یابی بحران مالی و عمیق رفت بحران اقتصادی انگشتی حیرت گزیده، نمیدونند چه انتظار داشته باشند برات. خب، موضوع به نظر خوشحال کننده می نماید، اما به همه این به تدریج می پردازیم. به نظر می رسد یک دادگاه تجدیدی نظر در کابل در قضیه پرسر و صدای ژورنالیست جوان افغان نقطه گذاشته، حکم اعدام او را به 20 سال زندان تبدیل کرده است. پرویز کامبخش 24 ساله ماه ینور از جانب دادگاه در مزار شریف در اهانت نسبت دین اسلام گناهگار دانسته شده به حکم مرگ محکوم شده بود.
این قضیه را باید یاد داشته باشد شنونده عزیز که مخالفت های شدید گروه های مدافع آزادی بیان را در داخل و خارج افغانستان به بار آورد. گناه این دانشجوی جوان در آن بود است که یک مقاله اینترنتی را که به قلم ژورنالیست ایرانی تعلق داشته، راجع به نادیده گرفتن حق زن در اسلام صحبت میکرد، در میان همسبقانش نشر کرده است. همکاری ما نور محمد خالزاده حالا تفصیلات این موضوع را گزارش میدهد.
دادگاه استینافی افغانستان مجازات اعدام به پرویز کامبخش را رد و بجای آن وی را 20 سال محکوم به زندان کرد. قاضی عبدالسلام رئیس هیئت قضات حکم دادگاه را در پایان مرافعه در کابل این گونه اعلام کرد.
ما هیئت قضایی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت کابل به اتفاق هم حکم نمودیم که تو سید پرویز کامبخش فرزند سید احمد به ارتباط قضیه نسبتیت به مدت 20 سال حبس تنفیزی تعزیرا محکوم به مجازات شدی.
قاضی عبدالسلام گفت این تصمیم دادگاه استینافی می تواند در دادگاه عالی افغانستان مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، پرویز کامبخش در حالی که تالار مرافعه را ترک می کرد، بار دیگر اعتراض کرد و گفت و این تصمیم دادگاه را اعتراف نخواهد کرد. کامبخش، دانشجوی سال سوم دانشگاه شهر مزار شریف، ماه اکتبر سال 2007 با جرم اهانت به اسلام بازداشت و سوی دادگاه ولایت بلخ محکوم به اعدام شد. همان وقت نیز کامبخش این اتهامات را قاطعانه رد کرد و این حکم دادگاه هم در داخل و هم در خارج از افغانستان واکنش های منفی به بار آورد. بعد از حکم کنونی، حقوقدان جان دمسی، مشاور نظام دادگاهی افغانستان که جریان رسیدگی به پرونده کامبخش را دنبال میکرد، گفت که حکم دادگاه استینافی نیز عادلانه نیست و اساسی واقعی ندارد. با گفته وی، کامبخش بیشتر از مهلتی که در قانون پیش بینی شده است نگهداری می شد و وکیل مدافع وی نتوانسته است تا یک روزی پیش از آغاز مرافعه با وی ملاقات کند. بعد از آن که کامبخش در ماه ینور سال جاری به اعدام محکوم شد، روحانیون از حکم دادگاه استقبال کردند، ولی در شهرهای افغانستان تظاهرات اعتراضی برگزار شد. روزنامه نگاران بدون مرز از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند که به این پرونده مداخله کند و نباید یک روزنامه نگار برای آزادی بیان روانه زندان و یا به قتل محکوم شود.
با 20 سال زندان محکوم شدن ژورنالیست جوانی افغان پرویز کامبخش از جانب دادگاه تجدید نظر در کابل که قبلا به حکم اعدام محکوم شده بود.
در استانبول یک دادگاه دیگری پر سر و صدا شروع شده است که شمار به حساب قضیه متهمان یعنی 86 نفر را به کرسی عیبدار شونده ها نشانده است. این نفران که نظامیان بازنشسته، سیاستمداران و رهبران دنیوی سابق این کشور را تشکیل می‌دهند، در طرح‌ریزی نقشه برکنار کردن حکومت متهم می‌شوند. در عیبنامه داستانی گفته می شود که آنها در فکر تشکیل کشتارهای سیاسی و بمب‌گذاری‌ها و بی‌بندوباری‌های جامعه بودند تا که حزب حاکم عدالت و ترقیات را توسط یک کودتای نظامی از قدرت برکنار کنند.
واقعا هم یک مرافع خیلی جدی به نظر می رسد خیرامون. در نشریه های ترکی و غربی این روزها می نویسند همه این افراد را عقیده عضویت در یک گروه سیاسی غیر رسمی ملتگرا با اسم ارگنکون متعهد می کرده است. خودی مرافع در دادگاهی زندان واقع در بیرون استانبول جریان می گیرد.
برات حتی پیشبینی می شود که مرافع مذکور احتمالاً ماهای زیاد طول کشد. خوب این چیز را می شود هم از شماری متهمان و هم از فهرستی طولانی اتهامات علیه آنها پی برد. به هر صورت حالا بیایید شنونده عزیز با گزارش همکارمان اسکندر خواجه میرزاده در این باره گوش دهیم که از جمله می گوید آیا این مرافع در شرایط سیاسی فعلی ترکیه چی معنا داشته می تواند؟
محاکمه افراد متهم با تبدلات دولتی که روز دوشنبه در محبس سیلیوری کنار شهر استانبول شروع شد، ضدیت نیروهای سیاسی ترکیه را تقویت می بخشد. طرفداران افکار دنیوی می گویند که محاکمه قصاص حکومت است. چند ماه پیش طرفداران ساخت دنیوی دولتداری با واسطه دادگاه کانستیتوسیونی ترکیه کوشش کرده بودند فعالیت حزب حاکم عدالت و ترقیات را که ریشه های اسلامی دارد منع کنند. ولی پیروان حکومت ترکیه و به ویژه حزب حاکم تاکید میکنند که دادگاه باید به عملیات پنهانی افسران دسیسه‌باز خدمات امنیتی و دولت روشنی افکنند. آنها میافزایند که این تبدلاتچیان با بهانه دفاع از اصول دنیوی میخواستند قانون را در اختیار خود قرار دهند. عیبنامه دادستانی در 2500 صحیفه جای داده شده است. در بین 86 متهم نامهای حقوق شناسان، دانشمندان، سابق جنرال های ارتش، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران به چشم می‌خورد. رسانه های ترکیه از نقل دادستانی آوردند که در روی خط هدف های تبدلاتچیان سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان، سابق رئیس ارتش ترکیه یسار بویوکنید، برنده جایزه نوبل اورهان پاموک، سیاستمدار معروف کردتبار این کشور عثمان بایدمیر و دیگران قرار داشتند. ولی سیفی تشن مدیر پژوهشگاه سیاست خارجی دانشگاه بیلکنت میگوید که به این گزارش ها باید با احتیاط بها داد.
حالا رسانه ها خیلی زیرک شدند و قصه های جالب جستجو دارند. چندین مقاله در این باره نشر شده است و رسانه ها می خواهند فروش نشریه هایشان را افزایش دهند. خلاص مقاله ها کمی مبالغه دارند.
دادگاه می گوید متهم ها عضو گروه پنهانی زیر عنوان ارگنکون بوده، طبق عیبنامه هدف داشتند کشور را نارام کنند تا بار دیگر نظامیان مجبور به دخالت در سیاست شوند. ارتش ترکیه دائما همچون محافظ ساخت دولتداری دنیوی عمل کرده است. یکی از متهمها جنرال مستعفی مظفر تکین گفته است که گروهی با نام ارگنکون وجود ندارد. او افزوده است که اختراع چنین گروه نقشه سیاسی حزب حاکم می باشد. دادستانها تکین را یکی از رهبران گروهی یاد شده عنوان دادند. روز دوشنبه در روبروی محبس سیلیوری رهپیمایی طرفداران ساخت دنیوی دولتداری برپا شد و آنها متهمها را وطن دوست و مخالفین آنها را خائن می نامیدند. شورای ترکی تشن بر این نظر است که محاکمه اختلافها در صحنه سیاسی این کشور را بیشتر خواهد کرد.
حزب عدالت و ترقیات با سیاست هایش مخالفت با وجود آورده است و مخالفین فعلا خاموش نیستند.
محاکمه روز پنجشنبه دوباره آغاز یافته به قول حالدان ها تا چند ماه دیگر دوام می کند.
مرافع دادگاهی ده ها نظامیان و سیاستمداران بازنشسته ترکیه که در کوشش سرنگون کردن حکومت عمل کننده این کشور عیبدار می شوند. با این دادگاه پیچیده بودنی وضع سیاسی ترکیه در سالهای اخیر باری دیگر تایید می شود خیرامون.
دقیقاً براد همونطور که در گزارش هم شنیدین به این هم حکومت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم اسلامی و پیوسته با الیت نظامی دنیوی کشورش در حال مخالفت قرار دارد و سال گذشته قریب بود که واقعاً هم از سر قدرت دور می شد این حزب. خلاصه شنونده عزیز تحولات ترکیه را می توانید پیوسته از گفتارهای آزادی و اینچنین از سامانه اینترنتی رادیوی ما از سامانه اینترنتی ما پیگیری کنید www.azadi.org.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و شنونده گیرامی حالا رو میاریم به موضوع های تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور امروز ضمن ارزیابی وضع مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان آن را سنگین ترین قسمت کاری نیروهای مرزبانی تاجیکستان عنوان کرده، اقدامات جامعه جهانی در امر جلوگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر را ناکافی خواند. ضمن سخنرانی امروزش در کاری کنفرانس بین المللی تحت عنوان اداره مرز و مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی و اینچنین گفت طرفدار این است که در عملیات ضد نشعه خود نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان یا ISAF از مهمات جنگی اینچنین حمله های هوایی استفاده کنند.
و اینچنین با قبول برنامه جداگانه کمک فنی به نیروهای مرزبان تاجیکستان و تأسیس شبکه واحد اطلاعاتی برای هماهنگسازی تلاش های کشورهای سرمایه گذار یا دونر در زمینه مقابله با کشت و تجارت خشخاش تاکید کرده است. همایش مذکور طی دو روز با ابتکار اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد در دوشنبه برگزار می شود. همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد یکی دیگر از شرکت داران این همایش بوده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس تاکید کرد که هیچ کشور در تنهایی نمیتواند تهدیدات ناشی از گردش غیرقانونی مواد مخدر را برطرف کند و تاجیکستان به عنوان یک کشور همجوار با افغانستان منبع و صادرکننده مواد مخدر در این راه از همه امکانات خود استفاده میکند. اما با توجه به افزایش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان، جامعه جهانی و مخصوصاً کشورهای مصرف کننده اساسی این مواد که عمدتاً اروپایی‌اند در این سمت باید کمک‌های بیشتر ارائه کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از تصمیم به دایره صلاحیت‌های نیروهای بین‌المللی مساعدت به صلح افغانستان اضافه کردن مبارزه با مواد مخدر جانبداری کرده، در راه محو کشت خشخاش استفاده کردن از نیروی هوایی را یک گام مثبت ارزیابی کرد. اما آقای رحمان تاکید کرد راه عمده و اساسی که می‌تواند تولید مواد مخدر در افغانستان را کاهش و نهایت به نیستی برساند، جلب مردم افغانستان به پرورش زراعت های دیگر و تأسیس جایهای نوی کاری می باشد. آقای رحمان هرچی زودتر ساختن نیروگاه برق آبی دشت جم در فراز رودخانه پنج را که از ذخایر آبی آن میلیون ها هکتار زمین در افغانستان آبشار می شود به عنوان یکی از راه های الترناتیوی کاهش استحصال مواد مخدر پیشنهاد کرد. همزمان با این رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت تاجیکستان به عنوان یک سپر در برابر تهدیدهای امروزی جهانی از قبیل تروریسم و اکستریمیسم قرار گرفته است که تجارت مواد مخدر یکی از منابع مالی این تهدیدها به شمار می رود. امام علی رحمان گفت که کمک های کشورها برای حفظ و نظارت مرزهای این کشور با افغانستان که نزدیک به 1,500 کیلومتر امتداد دارد در آن صورت مفید خواهد بود که وضع مرزبانان و شرایط زندگی آن ها با معیارهای بین‌المللی مطابق کرده شود. آقای رحمان افزود که در حال حاضر برخی از دیدبانگاه های مرزی در مرز این کشور با افغانستان هنوز در سالهای سیومی عصر پیشین بنیاد شده اند که به نوسازی نیاز دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از عدم هماهنگی میان شریکان کمک‌رسان بین‌المللی و استفاده برندگان این کمک‌ها اظهار نگرانی کرده، از یک شرکت افغانی نام برد که با استفاده از سرمایه سازمان و کشورهای یاریگر ترمیم و نوسازی دیدبان و پاسگاه‌های مرزی را به طور درست انجام نداده است.
در دوام 8 ماه سال جاری از طرف شرکت سفیان افغانستان همچنین در دسته های سرحدی کابل، سیار و خواجگی ماه فروری مدرک سرحدمانان نفدانی و یک قطار دسته های دیگر مخصوصا در سمت بدخشان شرایط فراهم آورده شده و اقلیم دشوار کوهستان پامیر موافقت نداشت.
در همین حال محمد داودی داوود معاون وزیر داخلی افغانستان از شرکتداران این نشست گفت که این شرکت افغانی مؤسسه مستقل است که مستقیم با اتحادیه اروپا همکاری میکند و افغانستان مسئولیت نظارت فعالیت آن را ندارد. اما آقای داوود گفت برگزاری این نشست بین المللی از آن جهت مفید است که بر ضرورت همکاری منطقه‌ای علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر تاکید میکند.
کشورهای همسایه، کشورهای منطقه با هم اگر یک جا کار کنند، ما میتونیم که شاهد کاهش مواد مخدر باشیم. ما اگر همکاری نزدیک بین کشور تا هنوز افسرهای ارتباطی جمهوری تاجیکستان در افغانستان هستند، ما میخواییم افسرهای ما را اعزام کنیم که همکاری دو جانبه از اینا میتونه در سطح این دو کشور، همکاری چند جانبه در سطح منطقه میتونه مؤثر واقع شود.
در همین حال امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت که دوام 9 سال اخیر نهادهای این کشور حدود 60 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که از این مقدار 28 تن آن را هروئین تشکیل می‌دهد. در این مدت فعالیت 240 گروه های مشغول با قاچاق مواد مخدر، ده ها گروه های علاقمند با گروه های جنایی بین‌المللی آشکار و خونسا کرده شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز کنفرانس بین المللی اداره مرز و مقابله با گردش غیر قانونی مواد مخدر در آسیای مرکزی. چون این به نظر می رسد که صحبت ها اطراف خطرات رویه نسبتا نوی مذهبی سلفیه در میان مقامات تاجیکستان طرف دختر می شود براد. هفته های گذشته دادستانی کلی تاجیکستان دیروز وزیر داخله درباره اختلاف و نزاع برانگیز بودن آن اظهارات را پخش کردند.
و امروز هم خیرامون در نشست خبری خود وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری در رابطه با فعالیت جریان سلفیه موقع این وزارت را مشخص کرد. باید گفت برای آنهایی که نمیدانند صلاحیت امور دینی یا مسئولیت نظارت از فعالیت تشکل‌های مذهبی در تاجیکستان حالا به دوش وزارت فرهنگ تاجیکستان واگذاشته شده است. و با این ترتیب امروز میرزا شاهرخ اسراری گفت وزارت فرهنگ به حکومت و مقامات ضدعقل کشور پیشنهاد کرده است که فعالیت این رویه به صفت یک جریان مذهبی در تاجیکستان غیر قانونی دانسته و فعالیتش ممنوع اعلان شود. موضوع را سفرگل عالمی از دوشنبه ادامه می‌دهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از حکومت این کشور خواسته است که فعالیت جریان سلفیه در سراسر کشور را رسما ممنوع اعلان کند. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان که در یک نشست خبری فعالیت 9 ماهه این وزارت را نتیجه گیری میکرد، این خبر را تایید کرد.
مناسبت ما با آن جریان سلفیه، مناسبت وزارت فرهنگ با همچون یک تشکیلات غیر قانونی که عمل میکند میباشد، زیرا ما فعالیت تمام تشکیلات های دینی را تنها در چهارچوبه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دین و تشکیلات های دینی میبینیم.
میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. در توزیع درخواست وزارت از حکومت تاجیکستان، ایدیبک زیایف سردار ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که طبق آیین‌نامه مساجد جامع تاجیکستان برای ادای فرایض مذهبی از جمله نمازگزاری موافق آیین مذهبی حنفیه اجازه داده میشود. باقی جریان‌های مذهبی من جمله رویه سلفیه باید آن را مراعات کند. از طرف دیگر آنها نمی توانند در این مساجد از شیوه کار بگیرند که مغایر با مذهب حنفیه، مذهب سنتی و اجدادی اکثریت کلی اهالی تاجیکستان است.
در جمهوری ما مسجد پنج وقته است که نظام نامه خود را دارد و در مقامات اجرای محلی حکومت دولتی بقید گرفته شده است و مسجد جامع که طبق آیین نامه خود فعالیت میکند و در وزارت فرهنگ بقید دولتی گرفته شده است و وزارت فرهنگ همچون مقامات نظیر رعایه فعالیت تشکیلات دینی را طبق آیین نامه آن نظارت میبرد.
ایدیبک زیایف سرداری ریاست دینی وزارت فرهنگی تاجیکستان صحبت میکرد. گفته میشود سالهای اخیر طرفداران جریان سلفیه در تاجیکستان رو به افزایش آورده است که بیشتری آنها را جوانان سنی 18 تا 30 ساله تشکیل میدادند. اما بروز اختلافات و مناقشه ها میان پیروان رویه سلفیه و مذهب حنفی باعث شد که هم شورای علما و هم مقامات رسمی دست به اقدامات عملی بزنند. شورای علمای تاجیکستان رسما هشدار داد که منبعد نمایندگان جریان سلفیه را اجازه نمیدهند که طبق شیوه این جریان در مساجد جامع نماز گذارند. و دادستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف نیز ضمن یک نشست خبری تاکید کرد که مسئله منع فعالیت جریان سلفیه در قلمرو کشور در حال بررسی تفتیشات قرار دارد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موضع‌گیری وزارت فرهنگی تاجیکستان در مقابل فعالیت جریان مذهبی سلفیه در کشور. و شما هم شنونده عزیز در این زمینه اگر خواستید می توانید نظر خود را بیان کنید. آدرس ایمیل رادیوی آزادی چنین است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و شنونده گرامی، اینجا میرسیم به نیمه اولی این نشر مجله شامگاهی. حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم میرسد شنونده عزیز.
و اما تا آن لحظه از عنوانی مطالب اصلی نیمه دویوم این ساعت یادآوری میکنیم برات.
صندوق بین المللی پول میگوید سرعت رشد اقتصادی در مناطق خاور میانه و آسیای مرکزی در سال جاری امیدوار کننده میباشد.
اداره امور داخلی ولایت سغد میگوید در حمله به خادمان میلیسه ناحیه اسفره دو ماهی پیش اعضای حرکت اسلامی ازبکستان گناهکارند.
آبی آبانبار نورک، بزرگترین نیروگاه برق آبی تاجیکستان، هنوز هم تا نشاندادهای معیاری نرسیده، باعث تشدیدیابی محدودیت انتقال برق به اهالی شده است.
و در دوشنبه روزهای فرهنگی قزاقستان در تاجیکستان شروع شد. شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگا پخش می شود. گرداننده های نشر امروزه برنامه من خیرامان بقازاده و همکارم برات یوسفی هستیم. در شرایطی که اکثر کلی دولت های توسعه یافته جهانی از عمیق رفت بحران اقتصادی و مشکلات نظامی مالی شکوه دارند و امروز رئیس جمهوری فرانسه با برگزاری نشست رهبران کشورهای اروپایی برای بررسی این مسئله در ماه نوامبر دعوت به عمل آورده است،
گزارشی نوی صندوق بین المللی پول راجع به وضع اقتصاد در خاورمیانه و آسیای مرکزی خوشبینانه به نظر می رسد. در گزارشی نوی این سازمان گفته می شود که نظر به اقتصاد دیگر مناطق جهان در این قسمت سیاره صورت رشد اقتصادی تقویت یافته است. صندوق بین المللی پول هاکی است که اقتصاد این کشورها در برابر بحران فعلی بازار قرض و پایین رفت نشانداد بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا نسبتا نرم پذیر بوده است.
گزارش 30 کشور این دو منطقه سر جمعیت جهان را از روی کاتگوری با کشورهای صادر کننده نفت مثل آذربایجان، ایران، عراق، قزاقستان و دولت‌های دارای درآمد ناکافی و در حال رشد مثل ازبکستان و تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و دیگرها جدا کرده است. متخصصان صندوق پول میگویند که در آینده درآمد ناخالص ملی تاجیکستان باز هم از حساب پول‌های نقدی مهاجران کره تامین و نگاه داشته می‌شود و از همین نظر هم تا اندازه به وضع اقتصادی این کشور زیان نخواهد رساند. همکاری ما نور محمد خالزاده ضمن بررسی این موضوع اینچنین با تحلیلگران اقتصادی نیز هم صحبت شده است.
در گزارش صندوق بین المللی پول که روز دوشنبه راجع به دورنمای رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه به تب رسید، گفته می شود که در کشورهای این منطقه در 9 سال اخیر رشد اقتصادی مشاهده شده است. البته بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و آذربایجان، ایران و عراق، قزاقستان و ترکمنستان، کویت و امثال آن از حساب فروش نفت رشد اقتصادی خود را تأمین کردند. تاجیکستان به این گروه کشورهای تولید کننده نفت شامل نمی شود، ولی درآمد ناخالص ملی این کشور در سال 2008 در گزارش صندوق بین المللی پول حدود 6% نشان داده شده است. در این گزارش درآمد ناخالص ملی تاجیکستان برای سال 2009 تقریبا 7% پیش بینی می شود، یعنی این نشان داد نسبت به سال جاری 1% بالا خواهد رفت. نبودی جای های کاری و ناچیز بودن دستمزد در تاجیکستان حدود 1 میلیون نفر را وادار به مهاجرت کاری کرده است. مهاجران سالانه بیشتر از 1.5 میلیارد دلار به تاجیکستان انتقال می دهند. اقتصاددانان می گویند مبلغ های فرستاده آنها نمی تواند سرچشمه رشد اقتصاد باشد. رستم باباجانوف اقتصاددان مستقل در این باره چنین می گوید.
مبلغ‌هایی که از درآمدهای مهاجرای ملتی در جمهوری تاجیکستان وارد می‌شود، این اساس ترقی جمهوری نیست. از بس که بسیاری این مبلغ‌ها برای ترقی جمهوری، برای پیدا کردن جای کاری نو صرف کردن نمی‌شود، فقط برای خرید و فروش مال و محصولاتی که خود جمهوری خودش نمی‌برد. یعنی این مبلغ‌ها، این پول‌های آمدگی برای خریدن خوراکی و پوشاکی دیگر چیزها با جمهوری نشد می‌رود. اما برای مدت کوتاه یک وظیفه حزب اجتماعی حل می‌کند، لیکن برای ترقی جمهوری، برای ترقی اقتصاد جمهوری
مسعود صابروف مدیر یکی از بخش‌های پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان نیز این نقطه نظر را تأیید می‌کند و می‌گوید گرچه این مبلغ‌ها نمی‌توانند سرچشمه رشد اقتصادی تاجیکستان باشند، ولی برای بالا بردن سطح زندگی اهالی کمک می‌کنند. آقای صابروف انتظار ندارد که برنامه‌های حکومت کنونی توان رهایی از بحران اقتصادی را داشته باشد.
تاجیکستان هنوز از خود درک نداده است و فکر نمی‌کنم که در سال‌های نزدیک یگان بهبودی در بخش اقتصاد تاجیکستان به دست بیاید، چون حکومت توانی یا بگیم قدرتی قبول پیشنهادهای سالم ندارد. یعنی حکومت همان وقت سالم می‌شود اگر استحصالات خود را براه بماند و یگانه بردی اقتصاد این تأسیس کارخانه‌های صنعتی میباشد و شاید کارخانه‌های بزرگ هم در کار نیست، چون کارخانه‌های بزرگ گرفتند و خصوصی کردند و بگیم که خانه‌سازی کردند و بعضی نوایاش فروختند.
صندوق بین المللی پول تاجیکستان را به گروه کشورهای دوم شامل کرده است، به گروهی که درآمدی کمتر دارند. درآمد این گروه کشورها در سال 2008 به حساب میانه 7% را تشکیل داده است. به میزان درآمد آنها بالا رفتن نرخ مواد غذایی و نرخ سوخت اثری منفی گذاشته است. گذشته از این در افغانستان خشکسالی امکان نداد که حاصل خوبی زراعت به دست آید. همین گونه کمبود برق در تاجیکستان در زمستان گذشته رشد اقتصادی این کشور را ضعیف کرد.
خوشبینی صندوق بین المللی پول از پیشرفت ها در اقتصاد تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و خاوری میانه در فرصت نزدیک گزارش نور محمد خوازاده را شنیدید. اما با این وجود باز هم نه همه تحلیلگران اقتصادی به این اندیشه ها موافق هستند. یک تحلیلگر غربی مثلا میگوید که شرط اصلی استوار بودن یا توانی مقاومت داشتن اقتصاد ملی در برابر بحران ها این است که بخشی اصلی نیازهای داخلی اهالی را پوشانده تواند، اما این گونه قدرت و توان را نه همه کشورهای منطقه دارند و یکی از آنها تاجیکستان می باشد.
شنونده عزیز، حالا یادآور می شویم که شروع از روز یکشنبه 26 اکتبر موجهای پخش برنامه های رادیوی آزادی تغییر می یابد و حالا شما امکانات خوبی دارید که شماره نوی موج ها را برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
اونهایی که امکانی پوره و دقیق نوشتن این موجه را نداشتند می توانند از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی این معلومات را مشخص دسترس کنند. www.azadi.org.
با گذشت دو ماه از حمله مسلحانه به دو خادم میلیسه ایسفره، اداره امور داخلی ولایت سوغد می گوید که هویت حملگران را مشخص کرده است و آنها اعضای حرکت اسلامی ازبکستان می باشند. خادمان میلیسه فیروزالیموف و جمشید احمدوف میلیسه های دهه چارکوهی اسفره 28 آگوست از جانب سه حملگر زخمی شده به بیمارخانه انتقال یافتند. بعد یک هفته وقوع این حادثه باز یک خادم دیگر میلیسه، عزیز خوجتاش خوجایف، از تیری توفنگچه ساکن دهه نوگلیم اسفره یرادار شد.
این میلیسه ها هنوز هم در بیمارستان به سر برده زخم های برداشته اشان را معالجه می کنند. اما حملگران شروع از سال 2004 تحت پیگرد قانون قرار دارند. همکار ما معصوم محمد رجب تفصیلات اظهارات اخیر مسئولین اداره امور داخلی ولایت سوغد را چنین خلاصه کرده است.
اداره امور داخلی سوغد میگوید که شخصیت حملوران به میلیسه های اسفره را معین کرده است که عضو حرکت اسلامی ازبکستان و تحت پیگرد می باشند. در این باره عبدالرحیم قهاروف سردار این نهاد در روز سه‌شنبه 21 اکتبر چنین گفت:
از روی صورت ها همه آدم های کارمندو یک چند دیگه شخصانی که در اموجه بودن شناختن. این هم شخصانی که در کافتکو هستن چون اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان. همشون استقامنده ای همون نایه اسفره می باشن. نام و فامیلشون و صورتشون همشون معلوم، همشون انیق است. این شخصانی که در کافتکو از سالهای 2004-2006 قرار دارن.
جنرال لیتنانت قهاروف که صحبت میکرد افسود هر سه افسر میلیسه هم زمانی تفتیش افراد مورد حمله قرار گرفتند. به نظر وی این حالت احتمال حمله مسلحانه با هدف کشتاری از قبل طرح‌ریزی شده کارمندان انتظامی را از بین میبرد و میگوید:
با فکر ما نکن، اگر و اون مقصدی پراندنی کشتنی میلیسه میداشتن بیمعول میکن و اون با فکر ما فقط با مقصدی خلاص شده گریختن تیر خالی کردن همون تیر کارمندی میلیسه بزدگی از همون جوی حادثه این غیب میزنن.
یادآور می شوم حمله ها به سه افسر میلیسه اسفره در روز 28 آگوست در دهه چارکوه از جانب یک گروه سه نفری و در دهه نوگیلم در روز 5 سپتامبر از سوی یک ساکن این محل صورت گرفته، هر سه افسر میلیسه را زخمی بر جای گذاشته بود. مسئولین اداره امور داخلی سوغد با وجود آن که می گویند نام و نسب گمانبران حمله اول به آنها معلوم است، اما آن را هنوز برای عموم آشکار نکرده. بودند، ولی در مورد دویوم به گفته آنها افسر میلیسا عزیز خوجا تاش خوجایف را ساکن دهه نوگلیمی ناحیه اسفره ذکر الدین تورسونوف با تیر توفنگچه از پای درافکنده است. اداره امور داخله میگوید این فرد از سال 2006 میلادی با گمان عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت پایگرد قرار دارد. زمنان در سالهای 2006 و 2007 به دنبال حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیروقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در ماه‌های ینور و می سال 2006 علیه 50 ساکن سغد اساساً از ناحیه اسفره از جانب دادستانی ولایتی با اتهام منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان پرونده های جنایی باز شده، تا کنون 26 نفر از این افراد با حکم دادگاه و مهلت های از 5 تا 29 سال به زندان فرستاده شده اند، ولی حدود 25 نفری آنها بازداشت نشده تحت پایگرد قرار دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اتهام اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در حمله به میلیساهای اسفره دو ماه پیش.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
با آن وجود که محیط‌شناسان از گرمشوی سراسری و آبشوی با صورت پریاخوی کوی تاجیکستان صحبت میکنند، تا هنوز آبی آبانبار نیروگاه نارک، بزرگترین نیروگاه برق آبی تاجیکستان، با معیار ضروری مطابقت نکرده و از نگران کننده باقی میماند. زیرا مقامات نیروگاه مذکور گفتند در یک سال اخیر سطح آبی این آبانبار معیار معتدل را دریافت نکرده است. در صحبت با همکارمان ناصرجان مامورزاده که روز پیش از این نیروگاه و آبانبار آن دیدن کرده بود، مقامات گفتند که تاجیکستان را احتمالاً بحران نوی انرژی در پیش است.
برای به درجه معتدل رسیدن سطح آب آبانبار نیروگاه برق آبی نارک هنوز 5 متر و 62 سانتی متر دیگر لازم می‌آید. مسئولین نیروگاه برق آبی نارک، بزرگترین نیروگاه تولید کننده انرژی در تاجیکستان، میگویند برای نخستین بار در تاریخ کاربرد نیروگاه نارک میزان آب آبانبار آن به این اندازه پایین رفته، کشور را در روبروی بحران نوی انرژی قرار داده است. دولتبک سلولوف، معاون سرمهندس نیروگاه نارک، میگوید جاری کردن محدودیت های قبل از وقت انتقال برق به اهالی یک چاره نهایی و اضطراری محسوب میگردد، چون در صورت عکس بخش اعظم تاجیکستان میتواند در 4 ماه موسمی سرما کاملا بی برق ماند.
سال جاری 8 متر نسبت سالهای دیگر کم آب ورود به آبانبار نارک شد. از سبب آنکه سال جاری نسبت سالهای پیشین خیلی کم آب ورود شد، ما نمیتونیم در سلسله نیروگاه‌های دریای وحش به مقدار 850 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال کنیم. از این سبب این میتونه در ماه‌های سرد زمستان دشواری‌ها با وجود بیارد. از سبب آنکه ما با دشواری‌های سخت دچار نشویم، همین زمان ضرور است که تنظیم برق را جاری نماییم.
دولتبک سلولوف، معاون سرمهندس نیروگاه برق آبی نارک، افزود در صورت صرفه آب امکان دارد تا آخر ماه دکبر سطح آب آبانبار نیروگاه به درجه معتدل برسد، اما همانا ضرورت واردات 2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان و ازبکستان باقی میماند. ادعاهای کارشناسان مسائل انرژی در مورد احتمال قاچاق شدن آب به کشور ازبکستان را مسئولین نیروگاه نارک قاطعانه رد میکنند. دولتبک سلولوف، معاون سرمهندس نیروگاه مذکور، میگوید جهت قاچاق نشدن آب به کشور همجوار، نظارت واردات و صادرات آب آبانبار نارک را حکومت تاجیکستان تحت کنترل خود گرفته است.
گفتارو تماما نادرست، برای اینکه هر یک قطره آبی که با آبانبار وارد می شود همه ساعته قید کرده می شود. واردات و صادرات در زیر نظارت حکومت جمهوری تاجیکستان هست و یک قطره آب یگان جا قاچاق نمی شود. همه آب از توربین ها گذشته می گذرد، یگان قطره آب بیرون قاچاق کرده نمی شود.
مشکلی دیگری موجوده در نیروگاه نارک بنابر تحسین شوی گل تورفت بلند گردیدنی قاری آبانبار بوده غنجایش آب در آن محدود شده ایستانده است. در آبانباری نارک علاقه بیش از نیم میلیارد متر مکعب گلی تکشین شده خوبیده دستگاه های فنی نیروگاه نیز بس کهنه و فرسوده شدند. ضمناً قرار است در ماه نویبر عمر عوض‌کنی نخستین چرخه نوی کاری اگریگات نیروگاه نارک شروع شود. چرخه مذکور بر عوض $2.5 میلیون از اوکراین خریداری شده، بر اساس پیشگویی های مسئولین نیروگاه تا 15 سال آینده باید همه 9 اگریگات نارک تجدید شود. اما برای انجام این کار مبالغ هنگفت لازم بوده است، به آن اندازه هنگفت که در اعلام حجم آن مقامات نیروگاه نارک جرأت نمی کنند. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، نارک.
نگران کننده باقی ماندن سطح آب آبانبار نیروگاه برقی آبی نارک.
و خیرمان پیامد چنین وزرا می شود علاقه در مثال نظام برقدهی برخی مناطق مشاهده کرد. اخیرا در منطقه کلاب محدودیت انتقال نیروی برق به ساکنان منطقه شدیدتر شده، از 8 تا به 6 ساعت کاهش داده شد. این در حالی است که سال گذشته در همین روزها مردم این نواحی تا حدود 8 ساعت در شبانه روز برق داشتند. مقامات انرژی کلاب گفتند که علت اصلی کم کردن انتقال نیروی برق به ساکنان باز هم کم بودن آب در آبانباری نارک است. در عمل وضع آنگونه است که در برخی دیهات نواحی منطقه برق تا چند شبانه روز خاموش می شود. در این باره توجه کنید به گزارش مومین احمدی، همکارم از کلاب.
در نواحی منطقه کلاب جنوبی تاجیکستان رجای انتقال نیروی برق از 8 ساعت در یک شبانه روز به 6 ساعت کاهش یافته است. رحمان خل خدایی رو سردار امور تنظیم سازی شبکه‌های برقی در منطقه کلاب میگوید محدودیت شدیدتر نیروی برق با فصل شدن آب آبانبار نیروگاه برقی نارک و ذخیره نمودن آن برای زمستان زرانی بستگی دارد. در رابطه با این موضوع آقای خدایی رو میافزاید
هر یک شبانه روز ما 3 ساعت بگاهی و 3 ساعت هر وقتهای برق اولا تمیم کرده شده غیر خطهای برقی تازه که زوار فبریکا میگیرند یا شبانازی با برق تمیرند.
اما این هم در حالی که زمین سفر به نواحی منطقه اهالی از آن شکوه نمودند که هفته تا یک یا دو روز به خانه هایشان این نیروی برق با سببهای نامعلوم قطع میگردد. سلامت قربان و آموزگار از ناحیه همدانی با شکوه از کمبود نیروی برق میگوید در حالی که حکومت تاجیکستان مکتبها را با کامپیوتر تامین نموده است اما با علت بیبرقی خوانندگان عموما از این تکنولوژی استفاده نمیکنند. خانم سلامت میگوید
شرایط نگاه داشتن کامپیوتر رو در مکتب های تحصیلاتی همگانی به طلبات یابو نیست. زیرا کامپیوتر این یک اختراعات نوین تکنولوژی معاصر است که به خود یک طرز نگاهداشت مخصوص را طلب میکند. دیگر اینکه در هنگام بی‌برقی نه طلبه از اون استفاده کرده میتواند و نه معلمان.
فعلا طبق مشاهده ها محدودیت نیروی برخی از معیار زیاد در تمام نواحی منطقه کلاب به مشاهده میرسد. به قول ساکنان این نواحی هیچون بعضن وقت حتی یک یا دو ساعت هم با نیروی برق تامین نیستند. اما رحمان قل خدایی رو سردار امور تنظیم سازی شبکه های برقی در منطقه کلاب شهر دادن این جزئیات رو بیرون از صلاحیت خویش دانست.
اکی شما گفتن نمیتونم چون که ایرا مهم نکنه شرکت برخی توجه چیزی که داده میتونن به حکومت رسولیکا به حکومت ویلایت و حکومت ویلایت و نایور تقسیم میکنن.
این محدودیت نیروی برق در منطقه کلاب در حال است که سردی های زمستان هنوز فرا نرسیده از کارشناسان برینند که در زمستان امسال وضع از این هم در نواحی منطقه بدتر خواهد شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
شدت یابی محدودیت انتقال برق در منطقه کلاب.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و حالا مطلبی داریم از قرغیزستانی همسایه. مقامات ولایت بودکانی هممرز با ولایت سغد تاجیکستان تصمیم گرفتند که برای آسان کردن حرکت شهروندانشان در قلمرو جمهوری خود گذرگاه نوی را با چند دهه قلمرو خود باز کنند. این معنای آن را دارد که همکنون ساکنان دهاتی نزدی مرزی قرغیزستان را ضرور نمی‌آید که از خاک اسفره تاجیکستان عبور کرده به دهات دیگری قرغیزی راه یابند.
و حالا در این باره گزارش میراسرار فرغانی را می‌شنویم.
مقامات ولایت بادکند قرغیزستان تصمیم گرفتند ساختمان گذرگاه را شروع کنند که رواهای باشندگان چند روستای دامنکوی این ولایت را خیلی ساده خواهد کرد. گفته می شود که در همین حال باشندگان این روستاها بدون عبور قلمرو تاجیکستان خود را از یک منزل به منزل دیگر رسانیده نمی توانند. محمدجان بردیشف سخنگوی رئیس ولایت بادکند تا یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بنیاد این راه امکان خواهد داد که ساکنان چند روستای منطقه دامنکو بدون عبور مرز ناحیه اسفره تاجیکستان به مناطق دیگر کشورش رواه کنند.
از областной администрации из резервного фонда самого губернатора выделен денег.
با گفته سخنگوی رئیس ولایت بادکند مبلغ ساختمانی راهی که دو منطقه قرغیزستان را به هم وصل خواهد کرد از بودجه حکومت ولایت اختصاص یافته است. هم صحبت هم افسود ساختمان این را محض با درخواست باشندگان روستاهای دامنکو صورت گرفت که مبلغ زیاد طلب نخواهد کرد. بر اساس سخنان محمدجان بردیشف راهی که قبلا منطقه دامنکوه را با مناطق دیگر این ولایت وصل میکرد فقط برای انتقال رما استفاده میشد و گفت اما در این اواخر ساکنان روستاهای دامنکوه ضمن رواها که بدون عبور قلمرو ناحیه اسفره تاجیکستان امکان ناپذیر است با مشکلات زیاد و پیش در پیش مواجه شدند. آقای بردیشف افسود که فقط برای عبور انکلاوی واروخ ناحیه اسفره مردم چند بار از طرف مرزبانان تاجیک مورد استنتاق قرار می گیرد. همصحبت هم گفت از این لحاظ حکومت ولایت با درخواست این ساکنان روستاها برای هموار کردن راه بین روستاهای دامنکو و مرکزی ولایت مبلغی را دریافت کرد که انتظار می رود این مشکلات را از بین خواهد برد. با گفته محمدجان بردیشف در صورت تخت و هموار کردن این را وسایط نقلیاتی آنها نیز می تواند بدون عبور و مرور مرز تاجیکستان از این راه حرکت کند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه ها راجع به افتتاح راهی نوی عبور و مرور به چند دهه قرغیزی برای ساکنان ولایت بادکن قرغیزستان.
متخصصین و کارگران کارخانه مشترک کارکرد طلایی تاجیکستان و چین در ناحیه پنجکند بنا به کاهش دادن مزد ماهانه کارشان کارخانه مذکور را ترک نمودند. کارگران گفتند در حالی که امروز کارخانه با اقتدار پوره‌اش کار نمی‌کند برای باری چندم است که معاش آنها را کاهش می‌دهند. این هم باز در حالی بود است که سهمیه کارخانه مذکور را شرکت زیجینگ ماینینگ چین خریداری کرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم شاهین رفشان از پنجکند.
در نیمه اول ماه اکتبر سال روان بیش از 20 نفر متخصصان و کارگران کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکن بنابر کاهش دادن مزد مهنت از جانب ماموریت کارخانه مزبور را ترک نمودند. میرصالح غفوروف یک تن از کارمندان این کارخانه ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت اخیراً بیش از 20 نفر راننده های ماشین های پر اقتدار بیلر و متخصصان ماشین های زمین پرمه و ساحه برق کان جلوی کارخانه مشترک را ترک نمودند.
از طرف ماموریت برای پیشگیری نمودن ترک کارگران و کارمندان از کارخانه را هیچ گونه تدبیر اندیشیده نشده است. همین گونه مشمش ها موجود است که گویا به جای متخصص چینی به کار قبول کرده نشده باشند.
با تایید همین منبع در حال حاضر کارخانه بنابر نارسایی اشیای خام و فرسوده شدن تجهیزات آن با اقتدار پوره قادر نیست فعالیت نماید و این حالت گفت او موجب کاهش یافتن استخراج طلا و باعث به مراتب کم کردن معاش کارگران و متخصصان از جانب ماموریت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا شده است. سلطان مراد روزیف یک تن از کارگران سابقه دار که کارخانه مزبور را ترک نموده است میگوید
پیشتر ما 700-800 سومونی معاش میگرفتیم بعد از اون که این دست و زواد به چینی ها رسید با ما 150-200 سومونی معاش میدین این کار وزنین من همین روز با ما 5 نفر کار را بس کردیم و به روسیه سفر کردیم.
اما در همین حال بختیار ربیف، یاوری سروری کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکن گفت تا بیستان سال گذشته 75% سهمیه کارخانه را شرکت چینایی زیجینگ ماینینگ خریداری نموده است و بعد خریداری کارخانه افزود او با وجود دشواری های اقتصادی معاش میانه کارگران از 300-400 سامانی کم نشده است.
تقریبا 356-400 باید معاش میانه کارمندان هم باید همی خیلی باشد.
از تابستان سال گذشته تا به امروز بنابر کاهش یافتن مزد مهنت بیش از 500 نفر متخصصان و کارگران ساحات گوناگون ترک کارخانه مونده به مهاجرت کاری رفتند و این روند میگویند آنها تا به حال ادامه دارد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
کاهش شمار کارمندان کارخانه مشترکی کارکرد طلای تاجیکستان و چین در پنجکن به علت کم کردن ماهانه آنها.
و شنونده گیرامی در این لحظه های برنامه توجه کنید به یک خبری خوبی فرهنگی. امروز در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان شروع شد. معاون وزیر فرهنگ قزاقستان مینبوی درخان کمزل بیگولی گفت برنامه سفر آنها به تاجیکستان خیلی رنگارنگ و پرمحتوا بود، در راه باز هم به هم آمدن این دو ملت دوست و همسایه سهمی مؤثری خواهد گذاشت.
اونهایی که میخواهند از نزدیک با فرهنگ مردم قزاق شناس شوند امکان تماشای فیلمی هنری بازگوینده ویژگی های تاریخی و سنتی مردم قزاق، شنیدن موسیقی و آهنگ های این مردم را به دست خواهند آورد. در این باره توجه کنید به گزارش سفرگل عالمی همکارم در دوشنبه.
یک هیئت بزرگ هنرمندان، آوازخوانان و مطربان از کشوری همسایه قزاقستان که ضمن یک سفری هنری به تاجیکستان آمدند، امروزها در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر میبرند. معاون وزیر فرهنگ قزاقستان مینبوی کمزابیقلی در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که تحت رهبری او به این کشوری همسایه و دوست سفری هنری انجام می‌دهد، تصمیم گرفته است که بهترین دستاوردهای فرهنگی چند سالی اخیر کشورشان را با بهترین نمونه‌های صنعت آوازخوانی، موسیقی سنتی و حرفه‌ای و نیز فیلم و نمایشنامه‌های خوب و دیدنی را برای دوستان تاجیک خود سوغا آورده‌اند.
کلتورا сейчас на новом качественном уровне могут себя проявить, показать. Я думаю, надеюсь, это будет очень такой содержательное выступление наших мастеров.
آقای کمزابیقلی گفت در روزهای اول ما میخواهیم نمایشنامه عکس و نقاشی ها را آید به میراث تاریخی و فرهنگی مردم قزاق به معرض تماشا گذاریم. سپس چند فیلمی بهترین کارگردان های قزاق را به مانند مردم کوچی، توفه برای استالین، جزیره احیا و مصطفی چاکای را برای تماشابینان تاجیکمون پیشکش نماییم. آقای کمزابیقلی افزود اینچنین تماشابین تاجیک میتواند از تماشای چند کنسرت با اشتراک بهترین گروه های آوازخوانی قزاقستان بهره بردارد.
Кочевники, подарок Сталину, остров возрождения Мустафа Чукаи. Буквально это еще, можно сказать, не все казахстанцы еще успели смотреть эти фильмы. Ну, также гала-концерт будет мастеров искусств Казахстана.
در همین حال میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه با روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان گفت این رفت و آمدهای فرهنگی بهترین واسطه است در راهی به هم آوردن و باز هم قرین تر کردن این دو ملت دوست و همسایه.
То есть вот все это способствует, чтобы наши народы больше знали о культуре, о быте наших стран.
میرزا شاروخ اسراری بود وزیر فرهنگ تاجیکستان. گفته می شود روزهای فرهنگ قزاقستان در تاجیکستان که برگزاری آن در ملاقات اخیر نورسلطان نظربایف و امام علی رحمان حاصل شده بود، قرار است تا 24 اکتبر در تاجیکستان ادامه یابد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع روزهای فرهنگی قزاقستان در تاجیکستان. قزاقستان از متفقان دیرینه سیاسی و اقتصادی تاجیکستان هم به شمار می رود. امروز شمار مهاجران کاری تاجیکستانی که در بازار کار قزاقستان مشغول هستند 10,000 نفر گفته می شود و الماتو سالهای زیاد است که به محل کار و فعالیت ستاره های هنری تاجیک مثل خانواده هنرمندان نظرف و ستاره پرویز و دلیر تبدیل شده است.
و با تقدیم آهنگ از استاد هنر دلیر نظرف، شنونده گرامی نشر امروزه مجله شامگاهی را خاتمه می دهیم. من براد یوسفی و همکارم خیرمان بخوزاده به شما روز و روزگاری خوش تمنا می کنیم و خدا حافظ.
مستم مستم زیبوی جانان مستم، ابرشن قرمزی به دورا دورش بستم، ابرشم قرمزی به دورش بستم. خدا می داند باز آمدنی مرا خدا می